دستشویی به جای اینکه ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگاه شن لوازم خانگی نخیر.
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف‌های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 9، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. آغاز به کار رسمی فعالیت رئیس جمهور نهم تا ساعتی دیگر با برگزاری مراسم تنفیذ. مراسم تحلیف آقای پزشکیان 9 مرداد برگزار می شود. فعالیت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران تا ساعت 18 امروز و افزایش تقاضای مصرف برق در سراسر کشور 9% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 9 رادیو تهران خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب از جانب رهبر انقلاب اسلامی تا ساعتی دیگر برگزار می شود. این مراسم از ساعت 10 صبح در حسینیه امام خمینی با حضور مقامات کشوری و لشکری، جمعی از استادان حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف و خانواده های معظم شهدا و سفرای مقیم در تهران آغاز می شود. همچنین مراسم تنفیذ 14 دوره ریاست جمهوری امروز به طور زنده از شبکه یک سیما و شبکه خبر و رادیو ایران و همچنین شبکه های برون مرزی صدا و سیما پخش خواهد شد. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز عصر روز سه‌شنبه با حضور شماری از مقامات لشکری و کشوری و مهمانان خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در این مراسم رئیس جمهور منتخب سوگند یاد می کند که همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت‌هایش به کار گیرد و در پایان سوگند نامه را امضا می‌کند. به گفته علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس، علاوه بر مقامات کشوری و لشکری حدود 80 هیئت مهمان خارجی نیز در مراسم تحلیف حضور خواهند داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر فضای مثبت شکل گرفته در مجلس برای بررسی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور منتخب گفت مجلس با حداکثر تعامل با دولت معیارها و ضوابط یک کابینه کارآمد را بررسی می‌کند و با حفظ آرامش و پرهیز از تنش در فضای سیاسی کشور برای سرعت گرفتن برنامه هفتم توسعه کشور اهتمام ویژه دارد. آقای قالیباف:
اگر حرف از همکاری و تعامل میزنیم، طبیعتاً مهمترین بحث این هست که ما بر محور یک برنامه مشخص و مصوبی حرکت کنیم که امروز برنامه هفتم است. خب این ویژگی هم وجود داره که جناب آقای رئیس جمهور منتخب، جناب آقای دکتر پزشکیان، خب 4 دوره در مجلس بودن، این دوره پنجم رو هم داشتن آغاز میکردن، خود ایشون هم در تهیه و تنظیم برنامه هفتم دخیل بودن، مخصوصا عضو کمیته مربوط بهداشت و درمان بودن، هم آشنایی نزدیک با مجلس دارن، هم سابقه وزارت در دولت دارن، هم سابقه در تهیه برنامه. همه اینا فرصت‌های مناسبی است که یک هماهنگی خوب بین دولت و مجلس و تعامل برای این کار داشته باشه.
پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد در پی ادامه گرمای کم سابقه همه مراکز، اداره های دولتی و بانک ها در سراسر کشور به جز مراکز امدادی و اورژانسی امروز یک شنبه تعطیل شدند. سازمان بورس هم اعلام کرد معاملات بازار سرمایه شامل بورس های اوراق بهادار و کالای تعطیل است. دفاتر اسناد رسمی هم امروز تعطیل هستند. تهران زیر اشعه فرابنفش. بر اساس نتایج تحقیق بلند مدت بخش اوزون و آلودگی هوای مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، 21% روزهای سال شهر تهران در رده پرتوگیری فوق‌العاده زیاد قرار دارد که شاخص استاندارد یووی بزرگتر و مساوی 11 است و احتیاج به محافظت اضافی بدن در برابر تابش خورشیدی است. در شهر تهران بیشترین میزان اشعه یووی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه گزارش شده. وزارت بهداشت از مردم خواسته بین ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر از خانه خارج نشوند. میزان تقاضای مصرف برق این روزها در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9% افزایش یافته. مدیر عامل توانیر گفته بخش زیادی از میزان مصرف برق سهم وسایل سرمایشی همچون کولرهاست.
افزایش دما آن هم در اوج تابستان.
هوا چجوری؟
هوا گرم.
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 این چند روز پختی یا نه؟
آره تا دلت بخواد.
گرمایی که تقاضای استفاده از وسایل سرمایشی را به شدت افزایش داده.
استفاده از کولر بیشتر افزایش میده، استفاده از آب.
یاقوتی، مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق.
هر کولر آبی نزدیک در دور کندش 450 وات و در دور تندش نزدیکای 900 وات مصرفشه.
تا جایی که این روزها حد نصابهای جدیدی از میزان مصرف برق در کشور به ثبت میرسن. رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر.
اوج مصرف برق چقدره؟
اوج مصرف برق تو این روزا هولوش 78000 79000 مگاوات هست. داریم نزدیک میشیم به 80000 مگاوات.
میزان تقاضای مصرف برقی که نسبت به سال گذشته 9% افزایش یافته. حقیقی، معاون راهبری عمومی و اجتماعی سازمان ملی بهره‌وری.
وضعیت انرژی هم در کشور هم همینه. روندش هم نگران کننده است. یعنی شما اگه دوباره همین روند رو با کشورهای دیگه مقایسه بکنید، در 20 سال گذشته میانگین جهانی داره کاهشی پیش میره و ما این در این شاخص داریم به صورت افزایشی میریم جلو و اگر این مسیر رو بخوایم ادامه بدیم، تبعاتی که الان داریم باهاش مواجه میشیم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
انرژی که تنها با مدیریت در مصرف میتواند ماندگار باشد.
اینکه جریان برق همچنان پایدار باشه لازمش همکاری میخواد از سوی مردم. راهکار شما نظر بدید، بگین که چیکار کنیم بهتر.
یه هر کی در چقدر که میتونه یه صرفه جویی بکنه دیگه.
وسایل پر مصرف آخر شب استفاده کنن که ما همین کارو میکنیم. برقای اضافی هم خاموش کنم.
سعی میکنم واقعا بیشتر پنکه استفاده کنم، به جز یه ساعت محدودی که واقعا دیگه لازم هستش کولر روشن بشه.
کولر رو دور تون نذاریم، دور متوسطش بذاریم.
که اون جایی که لازم هستش از اتو لباسشویی تو ساعتهای پیک استفاده نکنیم.
یه جوری که همه مصرف کنیم که همه بتونیم استفاده کنیم.
به گفته یه مدیر عامل شرکت توانیر، افزایش هر یک درجه دما میزان 1800 مگاوات تقاضای مصرف برق رو افزایش میده. جاسم سمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران امروز فعالند. بنابر اعلام سازمان میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران، میادین این سازمان امروز یک شنبه هفتم مرداد تا ساعت 18 فعال و آماده ی خدمت رسانی به شهروندان هستند. میادین میوه و تره‌بار در روزهای عادی تا ساعت 20 فعالند، اما امروز ساعت کار آنها 2 ساعت کاهش یافته. سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم از اجرای طرح ترافیک در پایتخت بدون تغییر خبر داده و اعلام کرده طرح ترافیک روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 الی 18 اجرا می شود. شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه هم اعلام کرد امروز یک شنبه هفته مرداد با توجه به اعلام تعطیلی فعالیت خطوط متروی تهران و هومه از ساعت 5:30 صبح آغاز شده و تا ساعت 22 ادامه دارد. اما خبر دیگر این که 11 مرکز معاینه فنی هم امروز باز هستند. بنابر اعلام ستاد معاینه فنی با وجود تعطیلی مراکز و اداره‌های دولتی و بانک‌ها، امروز مراکز شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند، خاوران، امام رضا، شهدای زمان آباد و واحدهای سیار جیهون، پایانه کاوه، نوبنیاد و یاس فاطمی از ساعت 7 تا 14 فعالند. شهروندان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضع کاری مراکز معاینه فنی به نشانی اینترنتی inspection.tehran.ir مراجعه کنند یا با سامانه پاسخگوی 96206000 تماس بگیرند. سفر زیرزمینی اهالی پایتخت از سراح ورامین تا چیتکر. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک گفت ساخت خط 9 متروی تهران سفرهای زیرزمینی اهالی پایتخت از سراح ورامین تا چیتکر آغاز می شود. آقای افندی‌زاده افسود ساخت خط 9 مترو با مبدأ و مقصد سراح ورامین چیتکر به طول 53 کیلومتر و 40 ایستگاه به تصویب رسیده که در نقطه شروع با خط 11 در محدوده جاده ورامین تبادل دارد و سپس با عبور از بزرگراه امام رضا به سراح افسریه میرسد. مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک گفت این خط با پوشش مناطق 4 8 13 14 و 20 در شرق تهران به سمت غرب ادامه مسیر میدهد و مناطق 2 3 و 5 را پوشش میدهد و در نهایت به منطقه 22 و ایستگاه چیتکر میرسد. تاکسیرانی به دنبال برخط سازی دریافت کرایه تاکسی ها. به گفته سرپرست سازمان تاکسیرانی، برای گذر از دریافت سنتی کرایه تاکسی و برخط سازی آن سامانه آماده شده. خانم مالک افسود پرداخت الکترونیک کرایه ها، نظارت بر کرایه های دریافتی، مدیریت و نظارت هوشمند بر عمل کرده تاکسی ها و بازگرداندن تاکسی ها از شرکت های برخط و به خطوط و سامانه برخط شهرداری از دیگر فواید این سامانه است. سرپرست سازمان تاکسیرانی همچنین گفتند این سامانه نشانی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی، توقفگاه‌ها، ایستگاه‌های مترو و اتوبوس در کنار امکان مسیریابی وجود دارد. معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار تهران گفت نرخ سرویس‌های مدارس باید اعلام شود. آقای بشیری افسود با اطلاع رسانی وسیع فقط از خودروهای مورد تایید و دارای برچسب سرویس مدرسه استفاده می‌شود. پیش از این مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفته بود که شهرداری تهران لایحه تعیین نرخ کرایه را به شورای شهر تهران اعلام کرده. نرخ سرویس مدارس دانش آموزان در تهران دست کم 12 میلیون تومان و حد اکثر 27 میلیون تومان پیش بینی شده. مدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی از آمادگی برقراری 4000 پرواز از فرودگاه امام در بازه زمانی 40 خبر داد و گفت در پارکینگ پایانه سلام ظرفیت پارک 11000 خودرو برای زائران به صورت رایگان وجود دارد. فروش بلیت اتوبوس‌های 40 هم به صورت محدود برای سه مرز شمالی تمرچین، باشماق و خسروی آغاز شد. به گفته مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راه فروش بلیت اتوبوس به مقصد مرزهای ششگانه غربی پس از تعیین قیمت از 10 مرداد در کشور آغاز خواهد شد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت پایانه‌های مرزی ریمدان و میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان برای استقبال و تردد زائران پاکستانی آماده شده.
آماده سازی پایانه مرز رسمی و بین‌المللی میرجاوه برای تردد زائرین اربعین حسینی از کشور همسایه پاکستان. برای زائرین امام حسین داریم جاده راسوار میکنیم.
مشغول احداث خط انتقال برق واسه موکبایی هستیم که قرار واسه زائرای امام حسین خدمات رسانی انجام بده.
مشغول آماده سازی آبسردخانه برای زوار امام حسین هستیم.
درسته که وگرنه، ولی انشالله ما آرزوییم که خدمتی به زوار و خود آقا انشالله داشته باشیم.
پایانه مرزی میرجاوه در سیستان و بلوچستان یکی از دو گذرگاه رسمی کشور برای رفت و بازگشت زائرین پاکستانی به کشور است. امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت
اقداماتی که ما از سال گذشته در بحث زیرساخت‌های پایانه‌های استان سیستان و بلوچستان داشتیم، بحث سایبون‌ها هست، نصب مهپاش‌ها هست، سرویس‌های افزایش سرویس‌های بهداشتی هست، آب سرکون‌ها هست، بحث جاده‌های منتهی به این پایانه‌های اربعینی هست که بحث روکش آسوار، رفع نقاط پرحادثه، خطکشی، نصب علائم، اینها اقداماتی هست که الحمدلله در حال انجام هست.
امسال جهت تسهیل ورود زائرین اربعین حسینی تعداد 20 ورودی به ورودی‌های پایانه مرزی میرجاوه اضافه می شود.
بنابر اعلام اداره کل راهداری و املا نقل جاده سیستان و بلوچستان، پیش بینی میشه امسال بیش از 100 هزار زائر اربعین حسینی از کشور مسلمان و همسایه پاکستان از طریق پایانه‌های مرزی میرجاوه و ریمدان وارد کشورمان بشوند. پور علی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، پایانه مرزی میرجاوه.
منظر تاریخی حکمتانه ثبت جهانی شد. در 46مین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در هند، پرونده منظر تاریخی حکمتانه از ایران به ثبت جهانی رسید.
نخستین پایتخت ایران، 28مین اثر جهانی ایران، حکمتانه یا اکباتان، بقایای پایتخت مادها که بعدها پایتخت تابستانی هخامنشیان و اشکانیان نیز شد. آقای دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در اجلاس یونسکو حضور دارد.
اهمیت پرونده حکمتانه از این حیث است که روایتگر بیش از 3000 سال تاریخ ایران هست. ایران تاریخی داره به قدمت بیش از 7000 سال و سابقه بیش از 1,000,000 سال سکونت بشری.
امروز نامش همدان است، شهری تاریخی در دل یک شهر امروزی. آقای ملکزاده، باستانشناس:
ما یک راست بازار مادی هخامنشی کشف کردیم. این فضاها بیش و پیش از اون که یادآور خانه سربازان باشن، به دلیل حجره 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 در کنار هم دیگه قرار گرفتنشون و این نظمشون، یادآور بازار اصفهان، بازار کاشان، بازار کرمان و بازار شهرهای دیگه تاریخی ایرانه.
در این شهر تاریخی بقایای معماری، شهرنشینی، فلزکاری و تجارت دنیای باستان همچنان مشهود است. آقای صراف از کاوشگران پیشکسوت حکمتانه:
خونه های ساختن ریاضی هندسی، یعنی در محدوده 17.5 در 17.5 متر آثار معماری به صورت برگردان به چپ، به راست، به شمال، به جنوب ساخته شده. این سیستم معماری در دنیا وجود نداره. در نتیجه این تپه حکمتانه از لحاظ معماری در دنیا بی‌نظیره.
حکمتانه در 46مین کمیته میراث جهانی یونسکو که در دهلی نو در حال برگزاری است جهانی شد. در این اجلاس تصمیم گیری برای ثبت جهانی 27 اثر نهایی می شود. در این اجلاس همچنین یونسکو محوطه تاریخی سنت هیلاریون در نوار غزه را همزمان با ثبت در فهرست میراث جهانی به عنوان میراث در معرض خطر بشریت معرفی کرده. این مجموعه که به تپه ام عامر هم شناخته می شود، در ساحل النصیرات فلسطین واقع شده، یکی از قدیمی ترین صومعه های خاورمیانه که سابقه آن به قرن 4 میلادی باز می گردد. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
مشروح خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
رژیم صهیونیستی 5 روستا را در جنوب لبنان هدف حمله‌های موشکی و هوایی قرار داد. به گزارش شبکه الميادين، هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر روستای العباسیه را در شهر سور با 2 موشک هدف قرار داد. همچنین روستاهای کفرکلا، البرج شمالی، تیرالحرفا و خیام بمباران شدند. منابع محلی از وقوع آتش‌سوزی در روستای الخیام خبر دادند. این حمله‌ها پس از آن روی داد که رژیم صهیونیستی مدعی شد منطقه مجدل شمس در جولان اشغالی سوریه هدف حمله موشکی حزب الله لبنان قرار گرفته. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه حمله به مجدل شمس را تکذیب و تاکید کرده، علت حادثه منطقه مجدل شمس در جولان اشغالی سوریه موشک ضد هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بوده که به یک ورزشگاه فوتبال اصابت کرده. در این حمله تاکنون 12 صهیونیست کشته و 40 صهیونیست دیگر زخمی شدند. کاروان فلسطین در المپیک پاریس با استقبال مردمی روبرو شد. مردم جهان پیش از این هم در میدانهای ورزشی به روشهای مختلف حمایت خود را از فلسطینی ها نشان دادند.
عبور کاروان ورزشی تیم فلسطین از رودخانه سن در المپیک پاریس. در بین تشویق‌های مردم. کاروانی با 8 ورزشکار فلسطینی که قرار است در المپیک 2024 پاریس صدای غزه و مردمش را به گوش جهان برسانند. والیری تارازی، شناگر فلسطینی:
من فقط نماینده خودم و خانوادم نیستم. من تبدیل به نماینده کل مردم فلسطین شدم. افتخار من اینه که اینجا هستم و میتونم پرچم کشورم رو به یاد مردم به اهتزاز در بیارم. ما از هر فرصتی برای صحبت درباره فلسطین استفاده میکنیم.
حدود 10 ماه از جنگ غزه میگذرد. صهیونیست‌ها زیرساخت‌های ورزشی را ویران کرده و مانع از تمرینات ورزشی ورزشکاران شدند و صدها ورزشکار و مربی را به شهادت رساندند. کسانی که اگر زنده می‌ماندند شاید یکی از اعضای کاروان در المپیک می‌شدند. جبرئیل رجوب، رئیس کمیته المپیک فلسطین:
از 7 اکتبر تا کنون 400 ورزشکار و مسئولان ورزشی مجروح یا کشته شدند.
تا قبل از آمدن کاروان فلسطین به پاریس، این مردم بودند که صدای غزه شده بودند. از همان روزهای ابتدای اشغال فلسطین تا امروز، از تماشاگران که با نمادهای فلسطین به میدان می‌آیند تا ورزشکارانی که حاضر نیستند با ورزشکاران صهیونیست رقابت کنند. صدای حمایت از فلسطین در المپیک 2024، جایی که حتی داشتن پرچم فلسطین هم جرم است، بیشتر از قبل بلند است. مانند این حامیان فلسطین در فرانسه:
من امروز اومدم اینجا تا اعتراضمو نسبت به حضور ورزشکارای اسرائیلی توی بازی‌های المپیک نشون بدم. این خلاف حقوق بشر و آزادی و برابریه. تعداد زیادی از این ورزشکارا اعضای ارتش اسرائیلند که در کشتار زنان و کودکان و سالمندان و مردم غزه دست دارن. من معتقدم که جای اونها توی پاریس نیست.
صدایی که به وقت رژه فلسطینی‌ها آزادیشان را فریاد می‌زنند و به وقت رد شدن صهیونیست‌ها آنها را هو می‌کنند.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. 33 دوره بازی‌های المپیک تابستانی با یک شاهکار بزرگ برای ژیمناستیک ایران آغاز شد و مهدی الفتی به فینال پرش خرک صعود کرد. الفتی که برای اولین بار در تاریخ توانسته بود سهمیه این رشته را در المپیک کسب کند، در مجموع 2 پرش میانگین امتیاز 14.583 را کسب کرد و راهی فینال شد. فینال اماده پرش خرک یک شنبه 14 مرداد برگزار می شود و الفتی با 2 ژیمناست بریتانیایی و ریپانی از اوکراین، کرواسی، جمهوری چک و ارمنستان رقابت می کند. دیروز همچنین فاطمه مجلل ملی‌پوش روینگ ایران در بخش انفرادی زنان به شانس مجدد رفت. در تنیس روی میز نوشاد آرامیان 4-1 اوموتایو از نیجریه رو برد و ندا شاه‌سواری با قبول باخت 4-1 برابر پرتیکا پاواده نفر 18 جهان از فرانسه حذف شد. در شمشیربازی و در بخش انفرادی از طریق ساب، علی پاکتومان، محمد فتویی و محمد رهبری با قبول باخت برابر حریفانی از کره جنوبی، مکزیک و فرانسه از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند و در تیراندازی هانیه رستمیان در 10 متر تپانچه بادی از صعود به فینال باز ماند. امروز در دومین روز رسمی بازی المپیک 7 نماینده ایران در 3 رشته به میدان می‌روند و طبق برنامه در جدول شانس مجدد قایقرانی فاطمه مجلل از ساعت 10:30 دقیقه به میدان می رود. ساعت 13 مهسا جاور و زینب نوروزی در روینگ 2 نفره باید رو در روی حریفان قرار بگیرند. در تیراندازی با تفنگ بادی فاطمه امینی و شرمینه چهل امیرانی از ساعت 10:45 دقیقه در خط آتش قرار می گیرند. در تنیس روی میز هم نیما علمیان در مرحله 1:32 از ساعت 12:15 دقیقه با کاو نفر 32 جهان از چین تایپه و نوشاد علمیان ساعت 12:30 دقیقه در مرحله 16 با هاریماتو از ژاپن روبرو می‌شود. تیم والیبال جوانان ایران در آخرین بازی خود در دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا برابر کره جنوبی سفر می‌کند. این مسابقه ساعت 10 امروز در شهر سورابایا اندونزی آغاز می‌شود. تیم کشورمان در بازی قبلی خود در این چارچوب موفق به شکست تیم‌های چین تایپه، قطر و قزاقستان شده است. و اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با قرقیزستان بعد از هفته سوم لیگ برتر برگزار می‌شود. بنابر اعلام مهدی محمد نبی، مدیر تیم ملی فوتبال ایران، برای بازی با قرقیزستان در روز 15 شهریور ملی‌پوشان بعد از هفته سوم لیگ برتر به اردو دعوت می‌شوند و طی 5 روز تمرینات آمادگی خود را زیر نظر کادر فنی برگزار می‌کنند. نبی درباره محل برگزاری بازی ایران و قرقیزستان در انتخابیه جام جهانی هم گفت: گزینه اول ما ورزشگاه آزادی است، اما اگر شرایط این ورزشگاه مهیا نشود بازی را در اصفهان برگزار می‌کنیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
و هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:11 دقیقه است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی، جفا مکن اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی. شدم تا که فدای تو شوم، ای جان به فدای تو، فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی، جفا مکن اگر کنی به ما مکن، مرا پناهی از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره:
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی،
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار،
زرد خزانم در آب و گلی کن، به جان و دل گل مینای باغ مینویم،
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات